ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکینیار با من کمک و همکاری دارم. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در راستای تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی هنوز تنها درباره دو نامزد وزیر تصمیم گرفته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی به جز دو نامزد وزیر در مورد سایر اعضای کابینه تصمیم نهایی نگرفته است. 200 تن از مخالفین مصالحه دولت در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند و در آتش سوزی در شهر لاهور پاکستان 11 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید که بجز از دو نامزد وزیر، رئیس جمهور غنی در مورد سایر اعضای کابینه تصمیم نهایی نگرفته است. عبدالله عبدالله در دیدار روز دوشنبه با رئیس ولسی جرگه و رؤسای کمیسیون‌های 18گانه مجلس از ادامه وضعیت حاضر ابراز نگرانی کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این دیدار از آقای عبدالله و رئیس جمهور غنی خواست تا دلیل تأخیر کابینه را روشن و علنی سازند. پیش از این منابع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بودند که کابینه جدید به زودترین فرصت اعلام خواهند شد. 200 تن از مخالفین مصالحه دولت در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. عبدالرشید دوست، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که بر اساس هدایت رئیس جمهور غنی در مراسمی که به همین منظور در ولسوالی درزآب جوزجان برگزار شده بود شرکت کرد و این اقدام را سر آغاز برای برقراری صلح و ثبات در شمال افغانستان دانست. آقای دوستم روی صفحه فیسبوکش نوشته است که حکومت افغانستان برای فراهم سازی زمینه‌های کاری و اشتغال به کسانی که به دولت می پیوندن از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. مقام ها در ولایت اروزگان می گویند که تلاش ها برای رهایی 4 تن از کارمندان صحی از نزد مخالفین مصالحه دولت در این ولایت ادامه دارد. بر اساس خبرنامه ولایت اروزگان، این افراد روز یکشنبه در منطقه آشیروی ولسوالی خاص اروزگان از سوی شورشیان مصالحه را بوده شدند. در خبرنامه آمده است که این گروه 4 نفری با مؤسسات صحی افغان کار می کنند. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان، می گوید که اداره های کشفی و امنیتی تحقیق را در مورد این رخداد آغاز کردند و تلاش ها برای رهایی همین کارمندان جریان دارد. و 3 تن از قاچاقبران مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان بازداشت شدند. لال محمد احمد زید، سخنگوی قماندان امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این افراد پس از چاشته روز دوشنبه در یک عملیات پلیس از مسیر راه ولسوالی ارگو دستگیر شدند. به گفته آقای احمد زی، از نزد آنها 33 کیلوگرم مواد مخدر هم به دست آمده است. وی میگوید که هر 3 قاچاقبر میخواستن مواد مخدر را به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان انتقال دهند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه آتش سوزی در یک بازار مزدحم شهر لاهور 11 تن جان باختند. به گفته آنها شورتی برق بر روز دوشنبه باعث شد تا یک ساختمان 4 طبقه‌ای در بازار انارکلی آتش گیرد. مقامات صحی گفتند که اکثر قربانیان در نتیجه افزایش دود خفه شده و جان دادند. 4 تن از زخمیان این رویداد به شفاخانه‌های نزدیک منتقل شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید که واشنگتن در حال حاضر برای بازگشایی سفارت امریکا در تهران آماده نیست. اما باراک اوباما به روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی در همین مورد گفت که هرگز هیچگاه نمیگویم. اوباما افزود که ایران با کیوبا متفاوت است و امریکا پس از 53 سال سفارتش را در هاوانا دوباره بازگشود. رئیس جمهور امریکا همچنان گفت که کیوبا یک کشور کوچک است و تهدید بزرگی را متوجه امریکا نمی‌سازد. اما به گفته وی، ایران یک کشور بزرگ است که تروریسم را تمویل کرده و تلاش‌های داعش داشته است تا اسلحه هسته‌ای بسازد. رسانه های ترکمنستان دیروز متن یک قانون جدید اینترنت را نشر کردند که در یک بخش آن گفته شده نشر هر نوع کلمات توهین آمیز و افترا به رئیس جمهور در اینترنت غیر قانونی می باشد. گفته می شود که این قانون جدید به هدف تأمین دسترسی آزاد به وبسایت های جهانی در این کشور وضع شده است. این قانون دسترسی به وبسایت های فاحش و معلومات را هم ممنوع قرار داده که حاوی تشویق افراد کم سن به استفاده از مواد مخدر و الکل یا تنباکو می باشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم مقامات آذربایجانی را بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو محکوم کرده است. دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش رسانه‌ها به روز دوشنبه گفت که اقدام روز جمعه مقامات آذربایجانی یک حمله دیگر بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در آن کشور بوده است. وی تاکید کرد که حکومت آذربایجان باید به صداهای منطقه در آن کشور اجازه دهد و مسئولیت آنها را تضمین کند. در این میان جیف رادکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که آذربایجان باید تعهدات بین المللیش را در مورد آزادی بیان حفظ کند. ما بار دیگر از مقامات آذربایجان می‌خواهیم تا به تعهداتش با سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر مؤسسات بین المللی وفادار بماند که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به شمول آزادی مطبوعات حمایت می‌کند. شماره از افسران و سرانوالان آذربایجان در 26 دسامبر بالای دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو هجوم آوردند. نیروهای آمریکا در حملات هوایی در سومالیا یکی از رهبران گروه تندرو الشباب را که به شبکه القاعده وابستگی دارد هدف قرار داده است. مارک رایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه دیروز خود گفت که حمله یک هدف را در ولایت ساکو در جنوب سومالیا مورد اصابت قرار داد. اعلامیه نام این رهبر الشباب را نگرفته و این را هم نگفته که اگر وی در این حمله کشته شده باشد یا خیر. و اصر محکمه روسیه گروه دولت اسلامی و جبهه النصره وابسته به شبکه القاعده را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. با این اقدام هر گونه فعالیت‌های هر دو گروه و معامله با آنها در روسیه ممنوع است. پس از این اگر کسی در روسیه در فعالیت‌های هر دو گروه شورشی سهمی داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود. در نهایت هیچ کس در روسیه نمی‌تواند در مورد استخدام افراد، تجهیز، آموزش، تمویل و یا هم تشویق به عضویت با گروه دولت اسلامی و جبهه النصره همکاری کند. پایان اخبار.
ساعت 9 و 8 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان هرچند در مورد اختلافات خود درباره تشکیل کابینه جدید با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت نکرد، اما گفت رئیس جمهور هنوز تنها در مورد دو نامزد وزیر تصمیم گرفته است. روسیه طرح یک تفاهم نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده می سازد. کرکت بورد افغانستان 15 بازیکن خود برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 50 اوره را برگزید.
و در زمان امروز کشورهایی که برای میشین ورشگاه از نور مطالعه کردیم که در بخش بکنس دور است و در بخش بالنس دور است. تمام طور ما هم در برابرشان ورشگاه خود را انتخاب کردیم.
مصاحبه مکمل با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد را در برنامه داریم. صدها خانواده‌ای که از بیم جنگ به یکی از کمپ‌های موقت بیجا شدگان در شرق کابل پناه آوردند از سرمای شدید زمستان رنج می‌برند. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید به جز دو نامزد وزیر رئیس جمهور روی تشکیل سایر اعضای کابینه تصمیم نگرفته است. عبدالله عبدالله در دیدار روز دوشنبه با رئیس و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنین گفت ادامه وضعیت فعلی و تأخیر در اعلان کابینه برای افغانستان نگران کننده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان هم گفته که تأخیر در اعلان کابینه برای شهروندان کشور مشکل ساز شده است. اما پیش از این یک منبع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بود که کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن معرفی خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 3 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان مگذرد، اما تا هنوز اعلان نشدن کابینه به یک چالش بزرگ برای بسیاری از افغانها مبدل شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حالا میگوید که بجز 2 نامزد وزیر، رئیس جمهور غنی در مورد سایر اعضای کابینه تصمیم نگرفته است. عبدالله عبدالله واضح ساخته که بجز نامزد وزیران وزارت‌های دفاع و مالیه، روی سایر اعضای کابینه هیچ اسم نزد رئیس جمهور نهایی نشده است. آقای عبدالله بان که از اختلاف مشخص صحبت نکرد، اما از خود نگرانی نشان داد که رهبری وزارتخانه ها توسط معینان مشکل آفرین شده می تواند. به گفته عبدالله عبدالله او و رئیس جمهور غنی تعهد کرده بودند که کابینه در جریان 2 تا 4 هفته اعلان خواهد شد، اما این مهلت به پایان رسید زیرا مشوره ها برای تشکیل کابینه خیلی زمانگیر شد. در این دیدار عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که بر اساس قانون اساسی هیچ نامزد وزیر نمی تواند بیش از 2 ماه سرپرست یک وزارت باشد. آقای ابراهیمی از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا دلیل تأخیر کابینه را روشن و علنی سازند. به گفته وی، معطلی در اعلان کابینه و وزرا یک نوع فساد و خیانت با اعتماد مردم است. انتظار می رود رئیس جمهور و رئیس اجرایه حکومت افغانستان امشب هم در مورد کابینه با هم گفتگو کنند. پیش از این منابع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بودند کابینه جدید با زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد. طاهر زهیر یکی از افراد نزدیک به ارگ بر رادیو زدی گفت تأخیر در اعلان کابینه به خاطر تعیین افراد مسلکی در پست‌های ارشد حکومتی بوده است.
بس به سر تعیین کابینه همچنان جریان دارد. امیدواری آن می‌رود که به زودترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که به زودترین فرصت بحث‌ها در قسمت کابینه نهایی شود. در چم به ترتیب به اساس اصلاحات و نظرات رئیس جمهور اعضای کابینه معرفی خواهد شد.
مقام های افغان پیش از این هم واژه های فرصت زود و 1-2 روز را برای معرفی کابینه به کار برده بودند، اما هر بار تصمیم نهایی به بعد واگذار شد. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تأخیر در اعلان کابینه زندگی افغان ها را با چالش روبرو ساخته است. رفیع الله گل افغان معاون مشران و جرگم میگوید اگر باز هم اعلان کابینه با تأخیر روبرو شود، مردم از خود واکنش نشان خواهند داد.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از این واقعا یک بدبختی است که متوجه مردم افغانستان، دولت وحدت ملی و اردو رهبر میشن. آرزو و توقع ما است که هرچی جدیتر کابینه را معرفی کنه، از این زیاد دیگه مردم تحمل گشنگی، تحمل بیکاری، تحمل ناامنیت بیامنی را ندارن و بالاخره مردم بتنگ میشن و مردم شاید به حرکت های مدنی خود شروع بکنن.
شمار از تحلیلگران به این باورند که اختلاف ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه باعث تأخیر در معرفی کابینه شده است. پیش از این اردوجانب به صورت علنی از موجودیت اختلاف صحبت نکرده بودند، اما به روز دوشنبه رئیس اجرایه حکومت افغانستان به نحوه از موجودیت اختلاف در این خصوص صحبت کرد. حالا دیده شود که آن فرصت نزدیک که مقام ها برای اعلان نامزد وزرا و سایر اعضای کابینه روی آن صحبت میکنند چه وقت خواهد آمد و نشست امشب رئیس جمهور و رئیس اجرایه با چی نتایج به امراه خواهد شد. رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
روسیه طرح یک تفاهم‌نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده می سازد. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید نیروهای افغان اسلحه کافی در اختیار دارند، اما شاید به تجهیزات بیشتر نیاز داشته باشند. از سوی دیگر آقای کابلوف گفته است که شورشان گروه دولت اسلامی شدیداً در تلاشند تا در افغانستان رخ نکنند. باز هم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
روسیه در کشمکش‌های داغ سیاسی در اوکراین که فاصله اش را با غرب بیشتر ساخته میگوید که برای امنیت و تقویت نیروهای امنیتی افغان همکاری میکند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین میگوید تفاهم‌نامه‌ای به منظور اکمالات تسلیحاتی با افغانستان آماده خواهد شد. آقای کابلوف در صحبت با خبرگزاری ایترتاس همچنان افزوده است این تفاهم‌نامه کدام قرارداد مشخص را در بر نمی‌گیرد، اما برای قراردادهای بعدی یک چهارچوبه حقوقی می‌دهد. اردوی افغانستان در چند دهه گذشته به اسلحه و تجهیزات ساخت روسیه و اتحاد شوروی سابق بیشتر متکی بوده است. تانک، طیاره‌های نظامی و جت‌های جنگی ساخت روسیه همواره در اردوی افغانستان استفاده شده‌اند. حالا نماینده خاص حکومت روسیه می‌گوید بانک افغانستان در حال حاضر اسلحه کافی در اختیار دارد، اما به گفته وی در آینده این کشور نیاز دارد تا از لحاظ نظامی اکمال شود. زمیر کابلوف روی این موضع روسیه هم تاکید کرده که به هیچ صورت به افغانستان سرباز نخواهد فرستاد. در بخش دیگر از اظهاراتش آقای کابلوف اشاره کرده که داعش یعنی گروه شورشی دولت اسلامی شدیداً در تلاش است تا در افغانستان رخ نکند، اما به گفته وی این تلاش شاید بیشتر روی نفوذ در میان شورشیان محلی باشد. زمیر کابلوف به خبرگزاری ایترتاس گفته است تا جایی که آنها میدانند دولت اسلامی یک گروه کوچک شاید 100 نفری و یا بیشتر از آن را به افغانستان فرستاده است. او میگوید با نفوذ داعش تغییر در تاکتیک های شورشیان مسلح در افغانستان به وضاحت قابل ملاحظه است. این دیپلمات روسی همچنان می افزاید با این باور نیست که هزاران شورشی گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به افغانستان خواهند آمد، اما کابلوف با این باور است که شاید شورشیان افغان با گروه داعش هم مفکوره باشند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه همچنان می گوید گروه شورشی دولت اسلامی این قدرت را ندارد تا به افغانستان بیاید و کابل را تصرف کند. گفته می شود روسیه بنابر نگرانی از نفوذ احتمالی گروه دولت اسلامی در افغانستان همکاری تسلیحاتی را با جدیت دنبال می کند و سند اکمالات نظامی با کابل را به زودی آماده می سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. کریکت بورد افغانستان 15 بازیکن خود را برای اشتراک در بازی های جام جهانی برگزید. نخستین مسابقه افغانستان در جام 50 اووره با بنگلادش در 18 فوریه برگزار می شود. بازی های بعدی افغانستان با اسکاتلند، هند، استرالیا، نیوزیلند و سریلانکا برگزار خواهد شد. این 15 ورزشکار بر اساس کدام معیارها برگزیده شدند؟ همین سوال را همکارم جعفر احمدی در صحبت تلفنی با فرید هوتک، سخنگوی کریکت بورد افغانستان مطرح ساخته است.
برای گزارش نقاط خیلی مهم در نظر گرفته شده بود. ورزشکارای ما که چند بار خارج از کشور در مسابقات اشتراک کرد و ورزشکارای ما که با تیم با استرالیا و نیوزیلند فرستاده بودیم در پرفورمنس دیده شد. نقاط دیگه که تحتشان دیده شد از لحاظ فیزیکی شدن و در ضمن پرفورمنسشان و همچنان بیچ های استرالیا و نیوزیلند در مسابقات چی نوع بیچ هاست و چی نوع بازیکن برایشان انتخاب کنیم و در ضمن امرای کشورهایی که برو میشیم ورزشکارای از اونا رو مطالعه کردیم که در بخش بکنج دور است و در بخش بالنج دور است. همان طور ما هم در برابرشان ورزشکارای خود انتخاب کردیم.
برای آماده شدن کریکت بازان افغان برای اشتراک در بازی های جام جهانی کریکت در روزهای آینده و یا هم ماهای آینده چی برنامه داره کریکت بورد افغانستان؟
با تاریخ 3 جنوری تیم کرکت ملی افغانستان به امارات متحده عربی میره که چند تمرینات خود را پیش میبره و با تاریخ 8 مسابقات رسمیشان رسمی یک روزه بین المللی با کشورهای استرالیا و ببخشید با کشورهای آیرلند و اسکاتلند آغاز میکنه که این بازی ها هم بازی های رسمی میباشه. و در ضمن ما باید که یادآور شم پیش از مسابقات جام جهانی 50 اوره در استرالیا و نیوزیلند آغاز شوه چند روز قبل تیم کرکت ملی افغانستان به این کشور میرود و در آنجا با تمرینات خود و در ضمن مسابقات تمریناتی خود را پیش میبرد تا آمادگی خود و مسابقات جام جهانی داشته باشد.
شما چقدر نسبت به نتایج بازی کرکت بازان افغان در مسابقات جام جهانی کرکت خوشبین هستین؟
خیلی خوب، طوری که ما پیشتر یاد آوردم از بسیار دقت کار گرفته شده و از و یک تیم بسیار خوب و از همه لحاظ انتخاب شده. انشاءالله ما امیدوار هستیم که این بار طوری که روز گذشته رئیس عمومی کریبود افغانستان نسیم نادرش در صحبت‌های خود یاد آور شد که ما این بار می‌خوایم که چندین کشورها را باید شکست بدیم و چند کشورها را ما ترغیب کردیم در مسابقات جام جهانی، اگر خدا خواسته باشه اونها را شکست بدیم و هدف ما این است که ما در مسابقات جام جهانی پیش جوره به مرحله بالا برویم و سرده خوب داشته باشیم با کشور عزیز خود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره گزینش اعضای تیم افغانستان برای مسابقات جام جهانی معلومات داد. هزاران نفری که به یک کمپ موقتی در کابل رو آورده اند با سرمای شدید زمستان روبرو می باشند. اکثریت این خانواده ها در اثر جنگ های اخیر در هلمند به کابل پناه آورده اند و در حالت رقتبار به سر می برند. صدها خانواده‌ای که در کمپ بگرامی در شرق کابل در خیمه ها و خانه های گلی زندگی می کنند، اطفال آنها روزانه برای دریافت غذا و مواد سوخت سرگردان می باشند. هنگام شب که بادهای شدید و سرد از کوههای اطراف کابل سرازیر می شود و شدت سرما به زیر صفر می رسد، این خانواده ها برای گرم ساختن خانه های خود زباله می سوزانند. یک مرد 52 ساله به نام عبدالقیوم به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است: جنگ ما را مجبور ساخت که منازل خود را ترک گوییم، ولی بدبختی و فقر زندگی ما را در اینجا دشوارتر ساخته است. او که با همسر و 8 طفل خود به این کمپ پناه آورده است میگوید چنین زندگی قابل تحمل نیست. عبدالقیوم چون دیگر باشندگان این کمپ از ولسوالی سنگین هلمند به کابل آمدند. پس از اینکه نیروهای خارجی مسئولیت خط مقدم جبهه در ولسوالی سنگین را به نیروهای افغان سپردند، شورشیان موسم جنگی تابستان گذشته خود در این ولسوالی را که منبع عمده کاروبار تریاک نیز پنداشته می شود طولانی تر ساختند. جنگ در ماه سرطان گذشته در سنگین آغاز شد. ایمانوئل نانینی، یک مسئول سازمان کمک‌های عاجل می‌گوید شفاخانه 90 بستر لشکرگاه مدت چندین ماه از مجروحین ملکی و نظامی پر بود. او می‌افزاید که جنگ در سال‌های گذشته با رسیدن زمستان فروکش می‌کرد، اما امسال ادامه داشت و این شفاخانه به یک بیمارستان 100% نظامی مبدل شد. سال گذشته میلادی که فقط چند روز از آن باقی مانده بیشترین تلفات ملکی داشت. از هنگامی که سازمان ملل متحد احصایه سالانه تلفات در افغانستان را از سال 2008 به این سو آغاز کرده است، برای نخستین بار این تلفات در سال گذشته به 10,000 کشته و زخمی رسید. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید سنگین تنها منطقه در این ولایت نیست که طالبان برای گسترش نفوذ خود در آنجا تلاش میکنند. این ولسوالی در نقطه تقاطع چندین خط اکمالاتی شورشان قرار دارد. او میگوید که از تابستان گذشته به این سو 3,000 خانواده از شمال هلمند و اکثریت از ولسوالی سنگین بیجا شدند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری که با کمبودی پول نقد مواجه می‌باشد، سعی دارد که برخی کمک‌ها چون مواد خوراکی، لباس اطفال، چوب سوخت و ترپال‌های پلاستیکی به با باشندگان کمپ بگرامی توزیع کند. ولی کاترین هوارد، معاون این اداره در افغانستان، در بازدید اخیر خود به با باشندگان این کمپ گفت که برای خریدن بستره‌ها پول در اختیار ندارند.
سناتوران چگونه به مشران و جرگر راه یافتند؟
کسی که در سنا از کافیسا رفت است به بازی از وکلای ما موتر خریدن.
از طرف کسایی که در سنا کاندید بودند برای ما هم پیشنهاد پولی شده بود.
سناتوری که از طرف ولایت پروان انتخاب شده بود شکایت داشتند که به فلان وکیل پول دادم اما به من رأی ندادند.
سناتوران چی میگویند؟
ما این موضوع را بالکل رد میکنیم.
مصحف دفعه به کسی ندادیم.
گزارش تحقیقی مفصل در این مورد روز سه شنبه در ساعت 5 و 4 شنبه در ساعت 9 از رادیو آزادی.
سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم اخیر مقام‌های آذربایجانی را بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو محکوم کرده است. این سازمان میگوید اقدام روز جمعه مقام‌های آذربایجانی یک حمله دیگر به آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور بوده است. در این حال آذربایجان از موضع‌گیری یک دیپلمات آمریکایی پس از بسته شدن دفتر صحفی رادیو آزادی در این کشور انتقاد کرده است. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را همکارم جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید باید فعالیت بخش آذری رادیو آزادی در آذربایجان از سر گرفته شود و دفتر این رادیو در شهر باکو دوباره گشایش یابد. دنیا میاتوویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش رسانه‌ها به روز دوشنبه گفت حکومت آذربایجان باید به صداهای منتقد در آن کشور اجازه بدهد و مسئولیت آنها را تضمین کند. شمار از افسران و سارنوالان آذربایجان به روز 26 دسامبر بالای دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو هجوم آوردند. چنگیز سلطانسوی یکی از خبرنگاران امین رادیو در باکو است. وی میگوید هیچ اطلاع قبلی برایش در کدام مورد دادن نشده بود.
منی افدن ازنو بیزیم صاحب موکلی که
یک مرد در لباس ساده صبح هنگام به دروازه خانه من آمد و خودش را یک پلیس محلی معرفی کرد. دروازه ما را تک تک زد. آنها پیش از این نه تلفن کرده بودند و نه کدام یادداشت فرستاده بودند. این مرد به من گفت که رئیس پلیس ناحیه یاسامل می خواهد با من صحبت کند. من پذیرفتم. در جریان دو روز بعدی یعنی شنبه و یک شنبه 12 تن از کارمندان بخش آذری رادیو آزادی در باکو بازداشت شدند و پس از امضای اسناد به شرط رها شدند که معلومات تحقیقات را با کسی شریک نمی سازند. 8 تن دیگر از کارمندان دفتر باکوی رادیو آزادی برای تحقیق تارنوالان روز دوشنبه فراخوانده شدند. اسلام شیخ علی خبرنگار بخش تصویری امین رادیو میگوید پرسش هایی که از وای صورت گرفته همه عادی بودند.
من اونجا دیدیلر که من بهلن سوالارنا باغلی استنتاق سری olduğundan
برای من گفته شد که به صورت علنی چیزی نگویم، اما وکیل من گفته است که این گونه اقدام کاملا غیر قانونی است. با آنکه من در مورد پرسش های آنها چیزی نمیگویم، اما گفته می توانم که آنها پرسش های عادی داشتند که در مورد معاش بود و اینکه کی مرا استخدام کرده است.
سیزی شکم گتریب با بله بله سوالار ایده بیزه تام دو
سوال پیردیش. در این میان حکومت آذربایجان از موضع‌گیری یک دیپلمات آمریکایی پس از بسته شدن دفتر صحفی رادیو آزادی در آن کشور انتقاد کرده است. نوروز محمدوف معاون رئیس اداری الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و رئیس دفتر روابط خارجی وی از تبصره های دانیال بایر سفیر آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز نگرانی کرده است. بایر در توییترش نوشته بود اقدام باکو که در نتیجه آن دفتر بخش آذری رادیو آزادی بسته شد نشان می‌دهد که حکومت آذربایجان ضعیف و با فساد آغشته است و هم رهبرانش خود را مسئول احساس نمی‌کنند. اما معاون رئیس اداره الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و رئیس دفتر روابط خارجی وی گفته است این اظهارات دیپلمات آمریکایی نشان می‌دهد که وی معنای توازن را در سخنانش گم کرده است.
همکارم جاوید نعیمی درباره مسدود شدن دفتر صحفی رادیو آزادی در باکو گزارش می‌داد. دوستان عزیز، پس از شنیدن این گزارش پروگرام هفتوار مجله آزادی را می‌شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم مجله آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه و مطالب گوناگون در این هفته در خدمت هستم. در این برنامه از مجله آزادی داریم داستانی با عنوان ریگ و سنگ. باز هم شکایت از چپ دستی اطفال. گزارش فرهنگی از ولایت بغلان و استفاده از انرژی خورشید در افغانستان. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب‌زاده.
اسدالله غضنفر به حیث مشاور بخش فرهنگی رئیس جمهور افغانستان تعیین شد. به اساس فرمان محمد اشرف غنی، اسدالله غضنفر خبرنگار و نویسنده به حیث مشاور بخش فرهنگی رئیس جمهور تعیین گردیده است. آقای غضنفر با قدردانی از این تصمیم رئیس جمهور گفت این مسئولیت تمام افغانها است تا به خاطر رشد فرهنگ در کشور کار کنند. اسدالله غضنفر از 12 سال بدین سو در رادیو آزادی کار کرده و پیش از آن به صفت استاد در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل ایفای وظیفه می کرد. پنج هزار جلد کتاب به کتابخانه عامه مساعدت کردید. به گزارش آژانس خبری باختر، پوهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ در مراسم تسلیمگیری این کتاب‌ها از دکتر محمد شفیق فقیری نماینده نهاد فرهنگی ادریس شاه که مرکز آن در لندن است و مسئولان آن نهاد به خاطر این مساعدت قدردانی کرده گفت که نهاد فرهنگی ادریس شاه 5000 جلد کتاب‌های ادبی، علمی، تاریخی، تصوفی و علوم دینی را به کتابخانه عامه مساعدت کرد. ای گفت که به اساس تفاهمی که با این نهاد صورت گرفته است، کتابخانه های عامه ولایات کشور و پوهنتون ها را نیز کتاب مساعدت می نماید. و برای اولین بار محفل رقص سما در ولایت بلخ را اندازی شد. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با آژانس باختر گفت این محفل که از سوی اداره آیسون و به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت را اندازی شده، توسط شماری از جوانان فرهنگی این ولایت به اجرا گذاشته شد. وی گفت در نظر است تا در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و عرفانی نیز رقص سما و موسیقی‌های محلی را برپا نماید تا فرهنگ کهن و اصیل خراسان دوباره بین توده‌های جامعه امروزی رواج پیدا کند. مهدی نیازی مسئول دفتر آیسون و برگزار کننده محفل سما گفت شماری از جوانان که امروز رقص سما را اجرا کردند کسانی هستند که مدت 2 ماه آموزش دیدند. رقص سما یکی از بزم‌های عرفانی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که تاریخ بسا طولانی در افغانستان و به خصوص در ولایت بلخ دارد.
شماری از مردم به اصطلاح عوام حق ناشناسند و کار نیکی را که کسی برای آنها انجام داده باشد زود فراموش می کنند و کار ناشایستی را که اگر در حق خود دیده باشند آن را به حافظه می سپارند و تا سرحدی که به آن عقده می گیرند و در صدد انتقام آن می برایند. اما عده‌ای از مردم در تمیز کار بد و کار نیک برداشت جداگانه‌ای دارند و به هر یکی در مقیاس و نوعیت آن برخورد می نمایند. اما گروهی هم هستند که کارهای ناروای انجام شده در حق خود را سطحی و گذرا می پندارند و خاطره های نیک را در ذهن خود نگه می دارند و هر لحظه از آن به مثابه جنبه اصلاحی و سازنده کار می گیرند و همین کار را تا زمانی ادامه می دهند که فرد ضرر رسان برای وی نادم و حتی حاضر به عذرخواهی می گردد. از همین رو شاعری گفته بود: گر توانی عفو کن آن کس که با تو ظلم کرد، خود پشیمان می شود گر لحظه ای صابر شوی. داستانی در این زمینه با عنوان ریگ و سنگ را تازه ترجمه نمودم که با شما نیز شریک می سازم. در زمانهای گذشته روزی دو رفیق جانجانی در یک سفر وارد صحرای ریگستانی شدند. روزها این سفر ادامه یافت. ناگهان در طی این سفر چه واقعی شد که یکی از این دو نفر یک سلی محکم بر روی رفیق خود زد و رفیقش تا حدی که زخمی شد. اما رفیق سلی خورده و رفیقش چیزی نگفت و تنها کاری که کرد در روی ریگ نوشت: امروز رفیق شیرین دوران طفولیتم یک سلی محکم بر رویم زد. اما هر دو خاموش و بدون این که چیزی واقعی نشده باشد برای خود ادامه دادن و بالاخره به یک واحه‌ای رسیدن که خیلی سرسبز بود. هر دو در آنجا قرار گذاشتند که با نوشیدن آب گوارای چشمه‌ای هم خستگی را رفع کنند و هم در آبگیر عمیقان خود را شستشو نمایند. داخل آب شدند. در همین اثنا فردی که سلی محکمی در بیابان خورده بود از اینکه آب بازی یاد نداشت در زیر آب رفت و قریب بود که غرق شود. وان دیگری که او را به سلی زده بود دست پیش کرد و او را نجات داد و هر دو خرسند شدند. اما فرد نجات یافته چاقوی خود را کشید و در یک سنگ کلان واحه این جمله را نوشت: امروز رفیق شیرینم مرا از غرق شدن نجات داد. فرد نجات دهنده با حیرت پرسید: رفیق، بار اول گپ سلی را در ریگ نوشتی و اما این بار مسئله نجات از غرق شدن را با چاقو به سنگ حک کردی، دلیل آن چیست؟ رفیقش برای او گفت: کارهای ناشایست را باید بر روی ریگ نوشت که عفو آن با وزیدن باد ختم می شود، اما خاطره نیکی دیگران را باید در سنگ حک کنیم که هیچ بادی توان زدودن آن را نداشته باشد. شماری از مردم به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلام غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. بر این مسئله در یکی از شماره های مجله آزادی بحثی داشتیم. این تحقیق علمی را همکارم جاوید فیضی می خواند.
شماری از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورد، می نویسد و یا سایر کارها را انجام می دهد خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی ماند. اما شماری از مردم از چپ دستی فرزندانشان نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند و رایج است که گویا چپ دستان پاک دستانند. پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزندان خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دستها تمایل بیشتر را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دستها قابل مشاهده و تشخیص است. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگر تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 3 سال زندگی کمتر از سال 2 می شود تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می ماند. هر نیمکره مغز کنترل 1 قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز کنترل چپ بدن را کنترل می کند. در اغلب مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آنها برتری دارد، بدین معنا که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند، اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندامهای طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. برتری یکی از دستها بر دیگر بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دستها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت‌های کامل حرکتی در فعالیت‌ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر است به فرهنگ جامعه‌ای که در آن زندگی می کند بستگی دارد. دلیل قاطع و روشن وجود ندارد که بگوییم راست دسته بر چپ دسته برتر هستند. اما سنت موجود این است که راست دستی را ترجیح می دهند و در فرهنگ مردم افغانستان نیز همین ترجیح وجود دارد. در واقع راست دستی یک قرارداد فرهنگی اجتماعی است که بیشتر مردم به حفظ آن متمایل هستند. برای کودک بین 3 تا 5 سالگی سالهای مهم از نظر چپ دست یا راست دست شدن است. در این مدت کودک رفته رفته در بکار بردن یکی از دستها تاکید بیشتر می کند. اگر کودک را به حال خود رها کنیم ممکن است خود به خود راست دست شود. با انجام فعالیت های زیر برتری هر کدام از اندام های فرزند خود را مشخص کنید. 1. توپ در فاصله 2 یا 3 متری کودک قرار دهید و از او بخواهید بدود و توپ را شوت کند. آنگاه مشخص کنید کدام پا را برای شوت کردن استفاده کرده. آن پا پای برتر است. 2. کاغذ یا مقوای را به شکل یک لوله به قطر 0.5 تا 1 سانتی متر درست کنید و به کودک بدهید تا از داخل سوراخ آن یک هدف را نگاه کند. آنگاه چشمی را که مورد استفاده قرار داده است، یعنی چشم برتر را یادداشت کنید. 3. ساعت دستی را به او بدهید تا امتحان کند و توجه کند که صدای آن را میشنود یا خیر. آنگاه یادداشت کنید که از کدام گوش خود استفاده کرده است، چپ یا راست. 4. نخ و سوزن را به او بدهید تا نخ را از داخل سوزن عبور دهد. سپس ملاحظه کنید که با کدام دست نخ را عبور می دهد. با این تست می توانید بدانید که کدام نیم تنه طفل شما خوبتر کار می کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
از کابل به ولایت باستانی بغلان می رویم، ولایتی که با تاریخ پرقدمت خود دهها آثار باستانی را در آغوش خود دارد و بعد از این از هر ولایت گزارش های فرهنگی خواهیم داشت. بیایید از همکارم بشیر احمد غزالی بشنویم که چه گزارشی از آثار تاریخی و فرهنگی بغلان دارد.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی مهد تمدن‌های گذشته و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی می‌دانند، در آن آثار و آبدهای تاریخی آشکار و پنهان زیادی وجود دارد. مجسمه‌های تازه به شهرت رسیده شمرق، آبدهای سرخ‌کوتل و چمقلای بغلان معروف‌ترین ساحات تاریخی‌اند که گواه خوبی بر باستانی بودن این ولایت می‌باشند. بغلان در دامنه شمالی کوه هندوکش که مرزهای مشترک با ولایت تخار، بامیان، سمنگان، پروان، پنچیر و کندز دارد، روزگار راه ابریشم و مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا یا هندو پاکستان و کشورهای آسیای میانه امروز بوده است. باستانشناسان آثار و آبدهای کنونی بغلان را بیشتر از یادگاری‌های شاهان و کشورگشایان می‌دانند که اینجا آمدند و رفتند و یا هم مدت‌ها بر این سرزمین حکم راندند. مانند کوشانی‌ها که بیشتر ساحات باستانی این ولایت آثار بجامانده از آنهاست و نماینگر هویت و مدنیت این سلسله از سلاطین آن زمان. مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرق یکی از همین هاست که 10 سال پیش مشهور شد و در ردیف نایابترین آثار بجامانده از آن زمان قرار گرفت. آثاری که به گفته نظام الدین توخی مدیر قبلی آبدات تاریخی ولایت بغلان و یکی از باستانشناسان این ولایت مهمترین آثار بعد از مجسمه های بودا در بامیان می باشند.
این مجسمه شمر مشتمل است از یک اسب، اسب کلان که تقریبا در حدود 2.5 متر به اصطلاح طول داره و با نشان علایم سکه کوشانی ها که در بازوی اسب حک شدن، پاریزی با تقریبش 2 حسب دیگه هم هستن، یک درخت فلفل است، یک راهب است، اژدها است و فیل است. فیل در زمان دوره سیاهی که در دولت افغانستان آمده بود قسمت سر زیر از بین بردن، اما فیلن مجسمه با حالت خودش حفظ است. در دامنه کوه در ارتفاع تقریبا در حدود 500 الی 600 متر ارتفاع داره، در اینجا حفظ یا علائمی که در اونجا دیده میشه از دوری کوشانی است. راهب در اینجا استان است که از کنشکا به اصلاح پذیرایی میکنه. این راهب با دستگلی که داره یا با توفیه که داره میخواد به کنشکا هدیه بکنه.
آقای توخی که عمر مصروف تحقیق در مورد آثار و آبدهای تاریخی ولایت بغلان بوده میگوید گوشه گوشه بغلان مملو از ساحات باستانی است، ولی آنها 26 ساحه را ثبت و راجستر ریاست اطلاعات و فرهنگ دارند که مهمترینشان آبده سرخ‌کوتل، چمقلای بغلان و مجسمه های شمرق می باشند. او با اشاره به آبده دیگر این ولایت که 42 سال پیش کشف شد میگوید
ولایت بغلان یکی از ولایت است که غنیترین ساحات باستانی و آثار تاریخی دارد. ولایت بغلان مهد تمدن فرهنگ کوشانی ها، ساسانی ها و بودایی ها بوده. خوشبختانه ما در ولایت بغلان ساحات باستانی فراوانی داریم. بهترین اثر از سرخ‌کوتل است که از اینجا کتیبه‌ای که به دست آمد نشان دهنده از این است که کوشانی ها در اینجا حکم روایی داشتند و اثر بسیار نامی که از اینجا بدست آمده مجسمه بی سری که از فیلن در موزیم ملی افغانستان است که با گمانه اغلب از کنشگاه است شما در درازی ورودی موزیم ملی افغانستان میبینید و کتیبی هم در اینجا است که برملا میسازه که یعنی نام بغلان این از اینجا گرفته میشه بغلان یا بغلانگو که نام در کتیبه ذکر شده و نام بغلان در خود کتیبه سرخ‌کوتل هم ذکر شده.
آقای توخی می افزاید بغلان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست و گردشگران زیادی را هم با خود داشت، اما حالا چونی نیست و افتیده از چشم سیاحین قرار گرفته است.
تا یک مدت من شاید از یستم که توریست ها می آمدن اصلاحات دیدن می کردن خصوصا شمرق، اما بر شما بهتر معلوم است که در اواخر یک مقدار اوضاع خوشایند نیست، یعنی و با طور خصوصا با مردم ادبای خارجی نمیخوان که به اصطلاح در سیر و سیاحت خود ادامه بدن.
همین شکوه را شکریه اسیر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نیز دارد و با شکایت از نامهربانی های روزگار میگوید
شما در جریان هستیم با وصفی که ما 26 آبده داریم، مگر یک محل توریستی که اونجا توریست ها بیایه یا حداقل خود مردم جای باشه که برن از دیدن بکنن نداریم و حداقل یک افغانی هم از درک توریست ها باشه ما نمیتونیم آیده پدسته. دلائل شمی هسته که مسئله امنیت است.
خانم اصیل از سوی دیگر گله های زیادی هم از کمهری دولت در حق ساحات باستانی دارد. او میگوید بسیاری از آثار و آبده ها نیاز به مراقبت و مرمتکاری جدی دارند، اما کاری برای آنها صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آفتاب منبع بزرگ انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی های دیگر است. به نظر جیولوژیست ها در حدود 6000 میلیون سال از تولد این توپ آتشین می گذرد و در هر ثانیه 2.4 میلیون تن از این توپ به انرژی تبدیل می شود. با توجه به وزن آفتاب که حدود 333,000 برابر وزن زمین است، این توپ آتشین و نورانی تا حدود 5 میلیارد سال آینده نیز انرژی و روشنی تولید خواهد کرد. زمین در فاصله 150 میلیون کیلومتری آفتاب واقع است و 8 دقیقه و 18 ثانیه طول می کشد تا نور آفتاب به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی آفتاب میزان کمی از کل انرژی تابشی آن می باشد. اما استفاده از این انرژی کم مصرف و گردان آن به انرژی الکترونیکی در افغانستان ما چگونه است؟ و چرا از این انرژی تا حدودی مفت رایگان استفاده همگانی صورت نمی گیرد؟ در نگاه اول تقصیر این همه کاستی ها و به خصوص کمبود انرژی برق در کشور 100% به دوش دولت و مسئولین می نماید که تا حدودی درست هم هست. اما یک نکته را نباید از یاد برد که در کندی شماری از کارها ما مردم عادی نیز تقصیری داریم. و خود را گویا ریزخور خانی ساخته ایم که خواهی نخواهی دولت آن را بگستراند، که تولید انرژی آفتابی نیز از آن جمله است. لیکن در شماری از مناطق افغانستان مردم خود دست پیش کردن و نظر به ضرورت از سولرهای ارزان استفاده می کنن و در کاهش بعضی از مشکلات روشنی، تسخین و گرم کردن آب از آن که به جز نرخ اصلی کدام مصرف سوخت ندارد استفاده می کنن. توصیه متخصصین نیز همین است که مردم ما و کشور ما مساعد به استفاده از این انرژی بدون خطر هست. همکارم لیزا حیدری معلومات گونه‌ای در مورد انرژی آفتابی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
افغانستان کشور است که در طول یک سال بیشتر از 10 ماه یا 300 روز هوای آفتابی داشته. در طول یک سال آفتاب آن از 2500 الی 3500 ساعت می درخشد. بدین صورت انرژی آفتاب یکی از انواع عمده انرژی قابل تجدید، ارزان و غیر مضره در این کشور محسوب می شود. انرژی آفتاب در حفظ محیط مؤثر بوده، می توانند سهم قابل ملاحظه را در ساختار بیلنس انرژی در مناطق کشور اعاده نماید. بخش اعظم قسمت های جنوبی، جنوب غربی، غربی و مناطق شمال افغانستان را بیابان ها و دشت های ریگی تشکیل داده است و معمولاً دارای بارندگی کم حرارت، آفتاب بلند تا حدود 45 درجه سانتیگراد می باشد. اگر فقط 1% از این مناطق استفاده شوند، افغانستان همه ساله 1036.5 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق به دست خواهد آورد. میزان گرما در مرکز آفتاب 10 الی 14 میلیون درجه سانتیگراد می باشد که از سطح آن با حرارت نزدیک به 5600 درجه و به صورت امواج الکترومغناطیس در فضا منتشر می شود. استفاده از انرژی آفتابی در افغانستان در چه سطحی است و برق چه تاریخچه دارد؟ احسان الله آریانزی نویسنده افغان در یک مقاله نوشته بود: در افغانستان استفاده از انرژی مانند سایر ملل جهان سابقه طولانی دارد. برق محصولی است که عمر آن در کشور ما به 100 سال می رسد. در زمان پادشاهی امیر ابیبالله خان اول، داینموی در کابل به کار انداخته شد که چند گروپ را در داخل ارگ و حومه آن روشن می ساخت. بعد داینموی های دیگر به کار افتید و اولین کارخانه های تولید برق در جبل سراج، پغمان و چک وردگ تأسیس شد. بعد از این اولین گام ها فابریکات دیزلی تولید برق در شهرهای هرات، قندهار، کابل، ننگرهار، غزنی و مزار شریف به کار افتید و دستگاه های برق آبی نقلو، ماهیپر، سروبی، درونته، پل خمری، پروان، کجکی و غیره به کار افتادند که بعضی از شهرها را روشن ساخته، خانواده ها کلتور استفاده از برق را فرا گرفتند. اولین کارخانه های کشمشباکی، نساجی، پاپوشسازی، کارتنسازی، دواسازی، میوه‌پاکی، سمنتسازی، تولید قند، مؤسسات چاپ و نشر و غیره در سکتورهای دولتی و خصوصی به کار آغاز کردند. جاده ها روشن شد، سینماها به نمایش فیلم پرداختند و خلاصه که تغییر در کشور با وجود آمد که سر آغاز بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی به حساب می رود. افغانستان از جمله کشورهایی است که 300 روز آفتابی سراسری دارد و در مناطق شمال غرب آن بادهای 120 روز مشهور هستند که در گذشته ها آسیاب‌های بادی در هرات، فراه و نیمروز موجود بوده که گندم و سایر حبوبات مردم را آرد می کرده و در مسیر راه مزار شریف شهرهای شبرغان و اندخوی باد تند تقریبا دائمی در تمام سال در جریان بوده و در هیچ مقطعی از تاریخ از آن استفاده نشده است و تنها مردم در حد سطح سواد خود از انرژی آفتاب برای گرمایش، خشککاری، رسیدن حبوبات و علوفه و غیر استفاده کردند. اما در سالهای اخیر یک دست کارگران افغان مقیم کشورهای خارج اولین دستگاه‌های کوچک برق آفتابی را به افغانستان آورده، خانه‌های خود را با استفاده از برق تولیدی آن روشن ساخته و دستگاه‌های تلویزیون خود را با آنها مورد استفاده قرار دادند. بیایید با تکنیک این منبع انرژی آشنا شویم که چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند. قبل از همه بگوییم که سلول های خورشیدی را به یک نام دیگر یعنی فوتولیتایک نیز می شناسند که فوتو به معنای نور و لیتایک به معنای الکتریسیته می باشد. همه این سلول ها در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد ولتاژ می شوند. در کریستال پیوندها بین اتم های سیلیکون از الکترون تشکیل شدند که بین تمام اتم های کریستال تقسیم شدند. وقتی نور به سطح کریستال میتابد جذب میشود، این نور باعث تحریکی از الکترون ها در یکی از اتم ها میشود و آن را به سطح بالاتر انرژی هدایت میکند. این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت میکند و حرکت آزادانه الکترون به معنای ایجاد جریان میباشد. با وصل کردن سیم مسی با بالا و پایین این سلول خورشیدی می توان جریان تولید شده را به دست آورد. حالا بدانیم که چگونه نور به برق تبدیل می شود. این جریان به همراه ولتاژ حاصل از میدان الکتریکی توان الکتریکی را تشکیل می دهند. این همان توانی است که مشخصه یک سلول خورشیدی می باشد، یعنی فرضاً می گویند این سلول 5 وات است. معمولاً سلول هایی که 12 ولتی هستند بین 16 تا 20 ولت خروجی می دهند که برای رگوله کردن این ولتاژ از کنترل کننده چارج استفاده می کنند. کار این کنترل کننده دقیقاً مثل رگولاتورهای ولتاژ می باشد. از خروجی این کنترل کننده اگر مدار دی سی باشد مستقیماً به آن می رود، اما اگر مصرف کننده ای سی باشد باید ولتاژ خروجی کنترل کننده را ابتدا با باتری های قبل چارج داد، سپس به یک مدار اینورتور که وظیفه‌اش تبدیل دی سی به ای سی است می رسد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر یا نصیب.
ای عشق ما را ز ما مهراندی و از خاک ما زاتش و خون فواره می جهاندی. ای کاش ای عشق ای عشق ما را ز ما مهراندی و از خاک که ما ذات شکون فوا ره می جهاندی. های کاش هایش ما راز ما مرهاندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش ایش ایش و از خواه که ما زاده شو خود. باش و ایش ما راز ما مرهاندی سونم زندانیان قرونم ما خفتگان فسونم زندانیان قرونم ای کاش آتش فشانی بر خاک ما می فشاندی تیهی